شاهنامه و گرانمایگان سخنور سامنامه بخش 17 برنامه از رادیو فرهنگ تهیه و اجرا سعید اوحدی با درودهای گرم و مهر بسیار بر گرامی دوستان شنونده ی رادیو فرهنگ در هر کجای این گیتی پهناور و فراخ دامن صدا و سخن ما را داریم. امروز بخش 17 منظومه دلنشین و شیوا و عاشقانه سامنامه را برای دوستان پیشکش خواهم داشت. سامنامه اثر ارجمند خواجوی کرمانی استاد بزرگوار و شرح زندگی سام پدر بزرگ رستم، سام که فرزند نریمان بوده پدر زال و پدر بزرگ رستم. اما این منظومه بیشتر شرح داستان عاشقانه سام پهلوان ایرانی و پریدخت دختر پادشاه چین فخفور چین می باشد که فراز و نشیب‌های بسیاری در این داستان نهفته شده، در جایی که سام دلاوری بوده از ایران در زمان منوچهرشاه حرکت می‌کنند با یار دیرینه خود هم شیر خود قلواد که از بچگی از یک دایه شیر می‌نوشیدن و دوچار ماجراهایی میشن و سرانجام ندیده و تنها از روی یک تصویر یا یک نقاشی سام عاشق پریدخت شده. بعدش هم حوادث گوناگونی پیش میاد، دختران بسیاری بر سر راه سام قرار میگیرن، از او طلب کامیابی دارن، اما او پیمان داده که تنها یک دل و یک دلبر باشد. عالم افروز که جادوگری بوده چندین بار سام را به دام می اندازه و از او طلب می کنه که در کنار او باشه، کام او را بده، شمسه خاوری، مهر افروز، دیگران، و سرانجام داستان بدین گونه پیش می رود که پرینوش دختر عموی پریدخت این دو دلداده را به هم می رسانه. شب شادی را در کنار هم می گذرانن سام و پریدخت. اما وقتی که فخفور چین متوجه این داستان میشه دستور میده که سام را به دار بیاویزن. دیگران پادرمیانی میکنن، میگن مگر یادت رفته که اگر ما این کار را بکنیم پهلوانان ایرانی چه بر سر کشور چین میآورن و این کار را انجام نده. و تصمیم میگیرن که او را در قلعه گرفتار کنن، به بند بکشن. در اون قلعه فردی بوده به نام سهیل، سهیل قلعبان، دختری داشته قمررخ، که قمررخ ترجمه امروزش ماه رخ است. قمررخ عاشق سام میشه و از او پیمان میگیره که اگه کام دل او را بده سام را آزاد کنه. این کار انجام میشه و پریدخت چون متوجه میشه سام را از خود دور میکنه، میگه تو هم شایستگی و لیاقتت همین بود که برو با شمسه خاوری، برو با مهر افروز، برو با قمر رخ، تو لیاقت منو نداری. هرچی گریه زاری میکنه سام فایده ای نداره و قهر میکنه و سر به کوه و بیابون میگذاره. پریدخت پشیمون میشه از این کرده خود، اون هم به دنبال سام میره، متوجه میشه که به راستی سام به او وفاداره. به شکل ناشناس نقاب بر چهره میزنه، سام را پیدا میکنه و سام میگه که من عاشق پریدختم، او حرفای منو باور نکرده، برای همین من به کوه و بیابون سر زدم. و سرانجام چون این داستان خیلی پیش میره فخفور تصمیم میگیره که این دو را از هم جدا کنه. پسر برادری داشته به نام قمرتاش که میاد میگه که خب حالا که سام که فرار کرده از اون قلعه، دخترم که نمیتواند بیشویی باشد، اگه اجازه بدید من او رو به همسری در بیارم و این داستان در همینجا تمام بشه. پذیرفته میشه و به شکل اجبار البته پریدخت بهانه میآوره و قمرتاش در شب عروسی میگه که من پیمان دادم تا یک سال که اگر همسری بر بگزینم روی مرا نبینه، صورت مرا نبینه و من در کنارش نباشم. قمرتاشم میپذیره و این اوج داستانه. میپذیره قمرتاش، پیوان صفت نبوده، نگه که تو زن رسمی من هستی و تو نباید پاسخ منفی بدی. میرود بر تخت خود میخوابد، ولی داستان طوری میگذره که پریدخت نجات پیدا میکنه و باز به سام میرسه. قمرتاش هم این عشق و شیفتگی رو که میبینه به صف سام و قلواد و قلوش و فرهنگ دیوزاد میپیونده که اینم از یاران سام بودن. داستان رو برای شما کوتاه کنم چون بخش یک یا جلد یک و هفته پیش ما به پایان رسوندیم در بخش 16. آنجاست که دیگه چاره‌ای پیدا نشده که فغفور چین دستوری داشته یا وزیری داشته. میگه تنها راش اینه که ما اعلام کنیم که پریدخت مرده و روی مراسم سوگواری بگیریم و سام هم حتما دیوانه میشه و میره دیگه، دست از سر ما بر میداره و ما این دختر را هنگامی که مدتی گذشت میتوانیم باز اعلام کنیم که زنده است. هفته پیش جلد نخست داستان اینجا به پایان رساندیم. چند بیت کوتاه را که برای اینکه پیوندی داده باشیم از هفته پیش به یا بخش 16 به بخش 17 بخونم که چگونه میره با وحوش همدم میشه، با پرندگان و چرندگان و قارنشین میشه و در همین مدت یک هفته یک داستانی از ایران در روزنامه ها نوشته بودن، چون اکنون داره جمعیت رو سرشماره میکنن، نفوس را به قول خودشون که ببینن جمعیت ایران چقدره، با یک مرد قارنشین آشنا میشن. میرن میپرسن داستان چی، میگه من 30 و چند ساله قارم، اسمش هم عزیزه، احتمالاً عزیز الله بوده، بهش میگن عزیز. میگه آره من عاشق یک دختری بودم در روستامون، نام اون نگار بود، ولی خب پدرش موافقت نمی کرد این پیوند من با اون انجام بشه، خیلی او را دوست داشتم، تا اینکه یه روز شنیدم که نگار از اسب افتاده و مرده و دیگه چون من دیدم واقعا نمیتوانم بدون عشق او سر به کوه و بیابان، الان غار نشینم. بعد اون کسی که مأمور سرشماری بوده میره از تو روستا میپرسن، میگن احتمال داره، حالا این دقیقاً داستان سامه، پس تو قرن 21 هم اتفاق میفته. میگن پدرش گویا شایع کرده بوده که دخترش افتاده مرده که از دست این عزیز راحت بشه. حالا همین کار را هم امروز هم انجام میشه. پس ببینیم چگونه این سام هم میره قارنشین میشه و با وحوش و اینها دمخور میشه، یه چیزی شبیه داستان مجنون، اما خب این سام پهلوان ایرانی است. پیوندی بزنیم از برنامه 16 به 17. به دیوانگی سر به صحرا نهاد، چو دیوانه در کوه و صحرا فتاد. به جز کوه او را هم آواز نه، به جز غم کسش محرم راز نه. در آن کوه و در تا به حدی بگشت، که شد مونس وحشی کوه و دشت. گهی با چرنده چراگر شدی، گهی با پرنده برآور شدی. دیگه این داستان هست و از همه دست بریده و خواجوی کرمانی حالا ما رو به جلد دوم داستان رهنمون میشه. کنون آمدم بر سر داستان، سخن بشنو از گفته باستان. از این شایعه و از این به کوه رفتن سام 3 ماه گذشته. پرینوش که اگه یادمون باشه که سام را مخفیانه به خوابگاه پریدخت برد، آگاه میره هرازگاهی به پریدخت سر میزنه، بر او قضا میبره، و در یک روزی که داره میاد از اونجا برمیگرده، قمرتاش او را میبینه. پرینوش نهانی میرفته به پریدخت سر میزده. قمرتاش از دور که او را میبینه، اینه که بوتی زیبا روی داره میاد. وصف زیبایی پرینوش از خامه یا قلم خواجو کرمانی به اندازه زیباست که من حیفم اومد نخونم. پرینوش را قمرتاش دیده. از موی او، از صورت او، از لب او، از دماغ او، از چشم او، از ابروی او، از سینه او، از ناف او، همینطوری میاد صحبت میکنه، تعریف میکنه. چون زیباست میخونم و توصیف را شما ما در وصف زیبایی یه نفر میگیم، از این زیباتر هیچ جا شما نمیتونیم پیدا کنیم، که تشبیه قبقب او، بینی او. و در نوشتار شعران همیشه اگه یادمون باشه کمر را تشبیه میکردن به مو، یعنی هیچی نیست، یعنی هرچی کمر باریکتر بوده این زیباتر بوده. دهان را تشبیه میکردن به نقطه، یعنی هرچی دهان کوچکتر بوده از نظر اونا زیباتر بوده. بینی هم همینطور، هرچی کوچکتر بوده زیباتر. و دیدیم که مثلا میگن تیر مژگان، به تیر مژگان میگه چقدر تیرم میزنی، همون خدنگ مژه را میگفتن. یا ابرو را کمان میگن، مژه را تیر میگفتن، که رها میشه و اسیر میکنه دلدار را. خب پس بخونم این چند بیت را. در اینجا قمرتاش ابراز شیفتگی میکنه. پرینوش هم پاسخهای سختی بهش میده، میگه آخه مگر میشود تو با یک دار یک بار که یک نفر رو ببینی اینطوری عاشقش بشی؟ و نشون میده نه، عشقی که به یک چشم باشه، یعنی به یک دیدار باشه، به درد نمیخوره. در نشه من پاسخم منفیه، تو هم برو دیگه از این حرفون نزن. قمرتاش هم شرمنده میشه، پیش خودش میگه راست میگه این پرینوش. و داستان حالا ادامه پیدا میکنه و متوجه میشیم که یک نفر میاد پریدخ را میدوزه از اون سردابه و با خودش میبره. بعد میان میبینن که پریدخ نیست، خبرم ندارن کجاست. از این داستان 3 ماه گذشته. حالا قلواد و قلوش میان میگن کجا رفت سام؟ و خبر یه دفعه همه متوجه میشن که با پریدخ نمرده بوده، بلکه اینا توی سردابه گذاشتن، یک نفرم اومده دوزدش به نام ابر. این ابرها هم برای خودشون داستانی داشتن، مثلا از روز زمین بلندش کرده بوده برده بوده ابر. حالا این داستان خیلی عجیب و غریبه که این نقش ابرها چیه. اما خب حالا متوجه میشن که پریدخ زنده بوده، نمرده بوده، و در یک نفر اینا برده به گروگان گرفته. پس سریع میگن بریم حالا سام را پیدا کنیم، خبر نداریم این کجاست اصلا سام. قلواد و قلوش و قمرتاش و فرهنگ دیوزاد در به در، از این دشت به اون دشت، از این کوه به اون کوه، تا سرانجام یه نفر رو پیدا میکنن. یک موبدی بوده که روحانی بوده، راز و نیاز میکرده، میگه آره من یه جوونی دیدم این وراه، با این وحوش سر و کار داره و با اونا حرف میزن و خیلی پریشان احواله. میگن خودشه این، حتما حتما سامه، این آدرسایی که تو میدی. میرن میبینن ادو، واو چه داستانی داره سام، موهاش بلند شده، ریش انبوه، با حیوانات دور و پرش داره صحبت میکنه، اونا رو ناز و نوازش میکنه. اینها رو که میبینه میترسه، فرار میکنه، داد میزنن، میگن ما این قلوادیم، قلوشیم، قمرتاشیم، فرهنگیم، و سپس خبر خوب برات داریم. بعد اسم پریدخت رو که میارن برمیگرده. حالا من داستان رو تا اینجا نگه میدارم که بالاخره فهمیدیم که سام متوجه میشه که پریدخت نمرده، زنده است و این بدجنسی پدرش بوده و اینها، حرکت میکنه. اما یادمون نره که منوچهر شاه یه نامه داد به سام که خب کجا رفتی؟ دشمن به ما حمله کرده، شداد به ما حمله کرده، تو باید بیای سپاه بیاری. از اینجای داستان رو من دیگه رها میکنم، چون میره دیگه تا جنگ و شکست میدن، اینو میکشن، اون رو به میبرن، و سرانجام داستان این میشه که سام دوباره به جنگ فخفور چین میره. همینجور نگه دارم، چون اگه بگم خود داستان تموم شده، میذاریم برای هفته دیگه که چه بر سر فخفور میره. اما همین رو بگم که سام پهلوان ایرانی، پادشاه چین میشه. و به خوبی با پریدخت پیوند میگیره. هم همینجا داشته باشیم، آخه چگونه میشه یک پهلوان ایرانی سام که تازه جوون هم بوده یه بارم پادشاه خاورزمین شد، حالا پادشاه چین شده و با دختر فخفور چین، و پس از اون هستش که زال از این پیوند به وجود میاد، که بعد داستان زال هم که خب مفصل و سپید موی بود و اینطوری بود و در کوه و سیمرغ بزرگ میکنه، بعد رستم از زال و رودابه میاد دیگه، اینها مربوط به داستان این سامنامه نیست. پس کجای داستان بودیم؟ میخواستم وصف زیبایی پرینوش را دوستان بگم و سپس برگردیم اونجایی که حالا سام را پیدا میکنن. داستان را تا همینجا نگه میداریم، هفته آینده جنگ و گریزا را همه را رها میکنیم، چون از این 805 صفحه یا رویی که سامنامه هست اکنون ما در صفحه 400 هستیم، بناگهان میریم در صفحه مثلا 750، چون این جنگ و گریزها و شکست این و کشتن شداد و این جادوگران و دیوان و اینها در حوصله برنامه ما نیست، چون ما میخوام که ببینیم سرانجام پریدخت و سام چه میشود. خب اینجا صحنه است که حالا قمرتاش پرینوش رو دیده که داره از مخفیانه رفته به دیدار پریدخت و به او سر زد و بر او احتمالاً قضایی برد و در دلی گرده داره برمیگرده. قمرتاش هم از دور داره اونو میبینه، اما در وصف زیبایش میگه زلفش مثل شبهای هجران دراز بود، چشمش تو گویی جادو بود، دو زلفش را انگار تو با گل پیوند زده بود، گره در گره کرده بود، چشمانش مثل کمان بود، از ابروش میگه از مژگانش که مثل خدنگه، به رخ خال مشکین او دلپسند، تو گویی بر آتش نهاده سپند، شده بینی دلبر کامیاب، چو انگشت سیمین به روی کتاب. زیبایی بینی او را میگه چقدر کوچک بوده، و حالا ببینیم که از دهان او چه میگوید. دهانی به مانند تنگ شکر و یا همچو یاقوت ریزش گوهر، ز تنگی نبودش پیدا دهان، به گاه سخن عقل از او در گمان، شده قبقبش سیب در سیب چاه، در آن چاه صد دل فتاده زرا، به گردن گرفته ز آهو خراج، سپیدی و نرمی به مانند آج. از سینش میگه که مثل حبابی بوده بر روی آب، و سپس شکم چین به چین عقل از او گشته ماد، شده ناف گرداب آب حیات، کمر همچون مو و سرین کوه سیم، چه سیمی که از نازکی بود دونیم. قمرتاش از آن سو پری چهره دید، دلش چون کبوتر تپیدن گرفت، سرشکش ز مژگان چکیدن گرفت، سراپاش چون بید لرزیده گشت، پرینوش را در زمان بنده گشت. چوز آن جای برخاست فرخنده ما، قمرتاش استاده در پیش را، نگه کرد و بکشاد راز و نیاز، بدو گفت که دل بر عشق باز، ندیدم به حسن تو هرگز پری، پری می شود پیشت از دلبری. از صحبت میکنه میگه من آره گرفتار تو شدم، تو صیادی من صید تو هم، نگاهی کن و بنده آزاد کن، دل خسته ام را تو خود شاد کن. میگه من آزاد کن، من واقعا بنده تو هم، تو مرا اسیر کردی، به زلفت اسیر کردی، به نگاهت اسیر کردی، من بیمار شدم، از لعلت کام میخوام. این صحبت ها رو میکنه، پرینوش هم تو نگاهش میکنه، میگه این صحبت ها چیه؟ پرینوش چین این سخن بشنوید، و ابرو گره زد سر اندر کشید، که ای خام گفتار بیهود مرد، ز گرمی ندانسته گفتار سرد، زنورم نبینی به جز تیر دود، ندارم تو را میل گفت و شنود. همینطوری باش صحبت میکنه، میگه اصلا نمیخوام با تو صحبتی داشته باشم، و میگه میشه همینطوری که تو قمرتاش پوزش میخواد. دگر ره قمرتاش پوزش نمود، نیاز پیاپی فروزش نمود. شکرلب سر درج گوهر گشود، به ناز و کرشمه زبان برگشود. و این خیلی جالبه، یعنی پند خاجوی کرمانی که قمرتاش رفته این دختر را دیده، ابراز عشق کرده، گفته من اسیر تو شدم، من صید شدم، تو صیادی، من آزاد کن، من بنده ام، آخه بنده را که نباید در بند کرد، من را آزاد کن. و پرینوش هم جواب میده. اما اینجا این خیلی مهمه، تو گویی که خواجو کرمانی داره به همه دنیا و عاشقان داره پند میده، اندرز میده، نصیحت. مزندم که تو نیستی مرد عشق، نداری به رخسار خود گرد عشق. نشان محبت دگرگون بود، که رخ زرد و خوناوه گلگون بود. میگه تو اصلا عاشق نیستی، میگه میشه تو مرد عشق نیستی، و به رخسار تو من نمیبینم که گرد عشق نشسته باشه. چرا؟ حالا بعد اینجا توضیح میده. تن عاشق زار باشد نزار، همی صبر بایدش درمان کار. ندارد امان هر که او عاشق است، همه زهر خوردن بر او لایق است. بدین گونه بسیار سر شد به باد، که دادن جان و نکردن یاد. میگه هم سادگی، خیلی انسان ها اومدن در راهش سر خودشونو به باد دادن. تو امروز دیدی یکی چهره من، چنان گشت پیدا به تو مهر من. شبی را به یادم نکردی به روز، ندیدی دمی خانه شعله سوز. تو خامی که سودا چنین پخته ای، غرور از تن خود نپرداخته ای. همین را توضیح میده، میگه آخه تو حتی یک شب تو به یاد من بودی، حالا اومدی یک بار منو دیدی، چهر منو دیدی، مهر من به دل تو نشسته، تو خامی. مبادا بدین گونه بنیاد کس، که عاشق شود کامجو یک نفس. بگفت و بگردان رخ را پری، روان شد به مانند کپک دری. حرفای درستی میزنه به قمرتاش، میگه میشه همطوری آخه که یک نفس تو کامجو باشی؟ قمرتاش هم پذیرفت، دید خیلی کارش زشت بوده، پوزش خواست. قمرتاش پیچان بمانده به جا، فرو ماند از گفت آن دل ربا. خجل شد ز گفتار و کردار خیش، که آمد شگفتی مرا کار پیش. بشد تا کند صبر درمان خیش، مگر وارهاند ز غم جان خیش. قمرتاش برگشت آشفته دل، نه دل در برش بود و نه دل گسل. شب و روز میگشت و دودش به سر، ز غم سوخت و میریخت خون جگر. خب داستان را گفتیم که بعد پریدخت رو میدوزن و میرن و بالاخره خبر میشیم که نه، پریدخت نمرده بوده، اون سوگواری هم داستان ساختگی بوده، سر به کوه و بیابان گذاشتنه. و خبر میرسه به قلواد و قمرتاش که اینطوریه، با باید بگردیم به سام خبر بدیم که پریدخت زنده است. میرن اونجا یه مرد صحرانشین رو میبینن. پس از حالا 3 ماه از این داستان گذشته، همطور که گفتم، میگن که ما هم دنبال یه همچی فردی هستیم. اون میگه که آره، من فکر میکنم یه نفر اینجا باشه که با این وحشیان میگرده. و تا این صحبت ها میکنن، اینا متوجه میشن این حتما خود سام. دیدن قلواد و قمرتاش ساربان را و احوال سام پرسیدن. بدو ساربان گفت که شیر مرد، بود چشمه ای نام خوش لاجورد. بدیدم جوانی بدانجا پگاه، درید قبا و فتاد کلا. فراوان بر او وحشیان گشته رام، چو شیران در آن چشمه دارد کنام. همانا که مرد شما آن بود و یا سید نخشیر یابان بود. ندارد شب و روز آرام و خواب، همیشه زدیده گشوده است آب. به خود مویه دارد همی زار زار، غریوان و گریان چو ابر بهار. ساربان اونجا میگه این باید مرد شما باشه، شب و روز آرام و قرار نداره، همش ناله میکنه، زاری میکنه، مثل ابر بهار گریانه. و فکر میکنم این دوست شما باید، نشانی که میدین اون باید باشه. بدو گفت قلواد: آری هموست، که از هجر او من به درید پوست. نشان سر چشمه لاجورد بپرسید و آمد به مانند گرد. قلواد همشیر سام بوده، میگه آره این خودش نشانی رو میگیره، میگه من برم سر اون چشمه ببینیم که کجاست. قمرتاش دنباله آمد چو باد، بران چشمه نزدیک آن پاکزاد. حالا قلواد و قمرتاش آمدن سر چشمه ببینیم چگونه، چه شرایطی، چه وضعیتی داره سام پس از سه ماه که پس از اینکه خبر پریدخت مرگش رو گرفته سر به کوه زده و اینها. بدیدن یل را برهنه به تن، شده وحشیان گرد او انجمن. همان دم چو هرای اسبان شنید، به مانند وحشی از ایشان دمید. سر صدا اسبا رو شنید و فرار میکنه سام. بدان شیر مردان غریوان گرفت، شتابان ره کوه ساران گرفت. فرار میکنه، فکر میکنه اینا کیان اومدن، به طرف کوه میرود. قمرتاش و قلواد داد میزنن که نه ما این سام کجا میری؟ به آواز گفتن هر دو دلیر که این نامور پهلو گرد گیر، گریزان چرایی ز ما این چنین، که از چین رسیدیم زی سرزمین. پری دخت را آوریدیم پیام، به نزدیک سالار فرخنده سام. سام همچه که داشت فرار میکرد دست اینها با اون شرایطی که برشمردیم، داد میزنم میگه چرا گریزانی؟ ما از چین اومدیم و به این سرزمین رسیدیم و از پریدوخ برای تو پیام داریم. نمرده است آن شمع مجلس فروز، تو هم همچو پروانه خود را مسوز. خیلی جالبه ها، شمعی که مجلس ها میافرازه، میگیم پروانه دور شمع میره، میگه تو هم مثل پروانه چون خودت نسوزون، اون زنده است. که زنده است آن ماه سیمین بدن، فروزنده گشته از آن انجمن. به بیهوده خود را چه سازی تباه، نیاری تو یاد از منوچهر شاه. در این دام بیهوده دل بسته ای، که از انسان دل و جان و تن خسته ای. همین صحبت ها رو میکنم، میگم یادت رفته منوچهر شاه، حالا پریدخت برای تو پیام داده، چرا مثل پروانه خودتو میسوزونی؟ اون شمع مجلس، اون نورافشانه. سام یک لحظه نام پریدخت را میشنوه در هنگامی که حرکت میکرده به طرف کوه. چون نام پریدخت بشنید سام، بخندید در حال و گردید رام. مثل وحشی بوده که رفته بوده، تا نام پریدخت را این میشنوه انگار رام میشود. نگه کرد یاران خود را بدید، ز شادی رخش همچو گل بشکفید. نگاه میکنه یعنی یاران خودشونن که قلواد، اینم قمرتاشه. به قلواد گفت: ای دلیر جوان، روانم از این گفته شد شادمان. تو برگوی از مه چه داری خبر، کجا باشد آن دلبر سیمبر. چه خبری دارین؟ چگونه متوجه شدین که اون زنده است؟ بعد میگه که همین رو توضیح میدم و همین صحبت ها رو که میکنه میگه نکنه دوباره میخواد منو فریب بدین. اونا میگه نه، ما حتما واقعیت داره و تو رو پیش او خواهیم برد. داد میزنه سام: و یا آنکه او داد بر من فریب، چون میدیدم از هجر من ناشکی. و یا جادویی شده اینها. بدو گفت قلواد که ای پیلتن، به رحمن چنین گفت با من سخن. و میگه که نه، تو هوش داری، تو کار درستی داری، پهلوان هستی. سپس همین ها رو که میگه، چو بشنید از او سام بسیار هوش، دگر ره برآورد بر مه خروش. خلاصه اینها رو میگن حرکت بکنیم بریم. و در یک جایی میرن، فضایی بوده، اردیبهشت ماه بوده، شور و نشاط و شادی و لاله و سوسن و ارغوان و نرگس و گل کران تا کران و درختان همه میوه و سر پایین آوردن به خاطر بار میوهشون. ها عروسان بستان اردی بهش حنا و بسته هر سو در آن جوی و کش. این چقدر زیباست، یعنی که طبیعت مثل عروس شده، عروسان بستان و هنگار حنا بستن، اینقدر زیباست. هوا جام نوروز نوشیده بود، زمین جامه سبز پوشیده بود. ببین یعنی وصف بهاره، چقدر قشنگ میگه، از برگ انجیر میگه، از هر شاخی که گلی خندانه، بعد به رقص در اومده چمن و سرو و انگور مانند سنبله شده، دل عاشق پر گشته. این وصف زیبا، هوا جام نوروز نوشیده، زمین جام سبز پوشیده. چون دشت فرخنده سام سوار بدید گورو آمد به سوی شکار، فکندن نخجیر بر آبگیر، کبابی بکردند و خوردند سیر. چراندن اسبان در آن مغزار، به زیر آمد از اسب سام سوار. خب حالا دیگه داستان را میگذرانیم، همین جنگ و گریزها و از سرنوشت پریدخت که در دست ابرها گرفتار شده خبر میگیریم. به یاد پریدخت فرخنده سام، زمانی بخوابید بیدار سام. یعنی مثل خواب و بیداری شنیدیم، درست خوابیده اما به یاد او خواب و بیداریست. به بالین او شیر قلوات بود، ز دیدار او کو بسی شاد بود. بعد خروش میاد، زجا برمیجهند، بعد این جنگ و گریز ها را همینطوری هست و بعد وسط لخره باز جنگ هایی میشه که به فخفور چین. خب خبر شد دیگه که پریدخت سام متوجه شد که زنده است، دوباره برمیگرده. نهایت بدینجا برسونم داستان را که فخفور چین به جنگ سام میاد، سام همه دشمنان رو شکست میده، منوچهر شاه هم نفسی به راحتی میکشه، آرزوی داماد شدن سام را داره طبیعتاً بعد از این پیروزی ها، تا اینکه فخفور چین به جنگ میاد با سام، آخرین جنگ دیگه. سام نمیخواسته به او ضربی بزنه یا مثلا او رو بکشه، بلکه میخواسته اسیرش کنه، بگید اینطوریه، ما تا ابد که نمیتونیم با هم جنگ داریم، چقدر صلح جنگ آشتی دوره نبرد. اما شوربختانه فخفور چین از اسب میفته و کشته میشه، ولی نه به دست سام، یعنی میگه این قضا و قدر او رو کشت. خبر که به پریدخت میرسه، ناراحت صورت خودشو خنج میزنه، موهای خودشو میکنه، میگه آره پدرم. بعدشم فهم میکنه سام او رو کشته دو اینجا. بعد میاد همه میگن که نه سام او رو نکشت، بلکه طبیعت و قضا و قدر باعث شد که اسبش خورد زمین و اینم افتاد و مرد. پریدخت که متوجه میشه که نه واقعا قاتل پدر او سام نیست، میپذیره و پس از کشته شدن فخفور چین و سام پادشاه چین میشه. دیگه بالاترین چین هم کشور بزرگی بوده، چین و ماچین و توران و این هم یه بخش بودن. سام پهلوان ایرانی، پسر نریمان که پدر زال و پدر بزرگ رستم بوده، پادشاه چین میشه. همه هم میپذیرن و مراسم حالا قراره که موبدان بیان، طبق آیین خودشون عقد بسته بشه، پیوند زناشویی بسته بشه و صحنه بسیار زیبایی است که اون لحظه که اینها پس از این همه مدتایی که یا در کنار هم بودن فقط بوس و کنار. این خیلی جالبه، همون پوست و کرامی که ما سعودی ها میگن، بیشتر از این جلو نرفته بودن این دو جوان، این دو دلداده و دو عاشق، ولی این وصفی که داره از اون شب زفاف خواجو کرمانی یکی از شاهکارهای ادبیات پارسی است و چقدر هم زیباست و به دور از اینه که یک واژه زشت حتی آورده بشه و از طبیعت و از گل و از پیوند مثلا دو گیاه و اینها سخن گفته. پس اگر اجازه بدین دو جلسه دیگه، انقدر سخن من خیلی به درازا کشید، میدونم شادم خستم شده باشین 17 بخش، ولی خب فهم میکنم اجازه بدین ما این را به هم 19 بخش یعنی هفته دیگه باید اشاره‌ای داریم که حالا این کشت و کشتارها سرانجام دیدن این دوتا. یه برنامه هم ویژه هم باید داشته باشیم که این دوتا حالا رفتن در کنار همان و زال از این پیوند. هیچ شاهنامه نام نبردن. خب مادر زال کی بوده؟ فقط گفته مادر زال. خب مادر زال کی بوده آخه؟ ولی در اینجا خواجه کرمانی ما را آشنا کرده که مادر زال دختر فخبور چین پری دخت بوده. یا چقدر حالا این داستان خیلی عاشقانه و شورانگیزه. پس به مهر و شادی می‌سپارم. هفته آینده در بخش 18 یک گزارش کوتاهی خواهیم داشت، سری میریم و به اون شب میرسیم. و در بخش 19 اون وقت جمع‌بندی داستانمون همراه با بانو رفعت همکار بسیار خوب رادیو فرهنگ با هم یک گزارشی داریم، پرسش و پاسخ، و به ویژه پرسشایی که شنوندگان در طول این 17 بخش یا 18 بخش داشتن. خب ببینیم آخه چی بوده، این پیام داستان چی بوده، چه نتیجه‌ای داریم، حالا این شرایط و این اوضاع احوال سام و پریدوخ، حالا برای چی ما اینها رو برشمردیم. پیروز و شاد باشید.